رجال جلسه هفتم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مبارک تک تک دوستان عزیز حاضر در جلسه و بزرگوارانی که بحث رو دنبال میکنند. بحث امروزمون درباره توثیقات هست. میخوایم شیوه های احراز وثاقت راویان حدیث رو با هم مرور بکنیم، انواع توثیقات خاص و عام رو در حد فرصتی که در اختیار داریم با هم به بحث بگذاریم. اول، توثیق در مقابل تضعیف هست. توثیق یعنی ثقه شمردن، کسی رو مورد اعتماد و اطمینان دانستن. به عبارت دیگه، قابل اعتماد شمردن یه گوینده ای رو، عادل دانستن یه فردی رو میگن توثیق. اثبات وثاقت یا حسن هر کدام از راویان به دو شیوه خاص و عام صورت میگیره. توثیق خاص و توثیق عام. خب بریم سراغ توثیق خاص. دوستان عزیزم محبت کنند دقت بفرمایید تا بحث به سهولت پیش بره. توثیقاتی که در حق یک یا چند تا راوی رسیده باشه بدون اینکه اعطاء ضابطه خاصی بکنن میگن توثیق خاص. گاهی از مواقع عالم رجالی درباره یکی از شخصیت ها میگه فلانی ثقتون، وجهون، عینون. گاهی یه اطلاعات بیشتری رو در اختیار میگذاره، لهو کتابون. اینها رو میگیم توثیق خاص. حالا اگر یه موردی ما پیدا کردیم که به این شکل نبود، عالم رجالی گفت فلانی و برادرش، فلانی و پدرش، فلان پدر و فرزندانش، ولی ضابطه مشخصی رو به ما نداد که ما خودمون بتوانیم هر وقت با مواردی مواجه شدیم که این ضابطه در اونجا وجود داشت بتوانیم اونها رو مثلا توثیق کنیم. به این میگیم توثیق خاص. برای اینکه بحث بهتر روشن بشه، به طور طبیعی ما باید کتاب رجال رو کنار دستمون داشته باشیم، اون رو باز کنیم. من به نیابت از شما رجال نجاشی رو باز میکنم، صفحه 19، کد معرفی شماره 22. ابراهیم ابن ابی حفص. به این آقا ابو اسحاق الکاتب هم میگن، کنیش ابو اسحاق، شغلش هم نویسندگی است. جناب نجاشی میگه من اصحاب ابی محمد. این آقا از اصحاب امام عسکری علیه السلام هست. بعد میفرماید ثقتون، وجهون، لهو کتاب و رد علی القالیه و ابی الخطاب. خدا حفظ کنه استاد بزرگوارمون آیت الله سبحانی رو. میفرمودن که کسی که در کتابهای رجالی جستجو میکنه به این نکته پی میبره که لفظ وجه و لفظ عین بر معنایی بیش از امامی عادل دلالت میکنه. علمای علم رجال این دوتا صفت رو در مورد کسی به کار میبرن که در فضل و فضیلت نمونه باشه. این که میگیم مثلا چشم و چراغ مرجعیت، چشم و چراغ محدثین. خب با این دو تا صفت مکان و منزلت راوی رو بین طائفه امامیه معرفی میکنه، مثل صورت و چشم که محور جمال و زیبایی به حساب میان. اینجا هم اگر یه عالم رجالی گفت زرار عینون وجهون، یعنی چشم و چراغ طائفه حقه امامیه است. خب با توجه به این نقلی که شاهد بودید، ما توانستیم از قول یک عالم رجالی مبرز یکی از روات رو در واقع توثیق بکنیم. میریم تو همین حرف الف، ابراهیم ابن محمد که معروف هست به ابو اسحاق، کنیش ابو اسحاق. جناب نجاشی در همون صفحه 19 درباره ایشون نوشتند شیخون من اصحابنا، یکی از بزرگان هست. شیخ هم به معنی کثیرالعلم توی بعضی از موارد. ثقتون، این آقا مورد اعتماد هست. بعد می‌فرماید از ابو علی محمد ابن علی ابن حمام و کسانی که معاصر با او هستند روایت نقل می‌کنه. در پایان میگه و من بله لهو کتاب المزار، یه کتابی هم داره درباره مزار. تو پرانتز خدمت دوستان عزیزم عرض کنم بخشی از کتاب‌هایی که در فرهنگ دینی ما تحت عنوان مزارات یا المزار وجود داره، همین کتاب هایی است که درباره فضائل زیارت، آداب زیارت، احادیثی رو گردآوری میکنن، مثل کامل الزیارات ابن قولوی قمی، مثل مزار شیخ مفید، مزار محمد مشهدی و دیگران. بنابراین این آقا هم یک کتابی درباره زیارت و فضائل زیارت و آداب زیارت داره به نام کتاب المزار. جناب نجاشی میگه اخبرنا بهی الحسین ابن عبیدالله از او. حسین ابن عبیدالله همون قضائری است که استاد جناب شیخ الطائفه و استاد مبرز جناب نجاشی است. عزیزان دلم توجه کردید که نجاشی توی این دو موردی که به عنوان مثال آوردیم دو تا نویسنده امامی مذهب رو توصیف کرد. حالا من میخوام یه موردی رو مثال بزنم که چند نفر یک جا توصیف میشن، ولی باز هم توصیف توصیف خاصه، توصیف عام به حساب نمیاد. میریم تو حرف ب. بسطام ابن صابور از زیات، این آقا بسطام هست، ابن صابور همون شاپور ما فارس هاست، شغلش هم از زیات. اینم تو پرانتز عرض کنم بسیاری از راویان در گذشته اینها شغلهایی داشتن، کسب و کار داشتن، یکی حنات، یکی زیات روغن فروش و دیگران کارهای دیگه انجام میدادن، درسشون هم میخواندن و کار هم میکردن. حالا این بسطام ابن شاپور که عرض کردیم وقتی تعریب میشه میشه صابور، از زیات ابوالحسین الواسطی، کنیش ابوالحسین هست، اهل واسطه، واسط یه شهریست در عراق. بعد که میگن مولا، این مولا که میگن، میگن این یعنی قر عرب نیست. مولا در لغت 10 معنا داره. یک کتاب خیلی خوبی داره جناب شیخ مفید به نام اقسام المولا فی اللسان. این به مناسبت کنگره‌ای که برای این مرد بزرگ گرفتن، این رساله کم حجم ولی پر محتوا هم منتشر شد. خب از بحث خارج نشیم. این پرانتزهایی که من باز میکنم بعضیاش پرانتزهای به قول معروف طلاییه، حیف طلبه اینها رو آشنا نباشه. ولی فراموش نکنید بحث رو دوباره برمیگردیم که بدانیم کجا بودیم. داشتیم راجع به یکی از راویان به نام بسطام ابن صابور صحبت میکردیم و میخوایم نشان بدیم که جناب نجاشی اینجا در معرفی این شخصیت چند نفر دیگر رو هم یک جا توصیق میکنه ولی باز هم این توثیق توثیق خاصه، توثیق عام به حساب نمیاد. فرمود مولا، یعنی این آقا غیر عربه، ثقتون، آدمیست مورد اعتماد. بعد میگه و اخوتهو زکریا و زیاد و حفص ثقاتون کلهم، همه اینها یعنی جناب خود بستام و برادر زکریا و زیاد و حفص، مجموع اینها ثقه هستند و روایت میکنند از امام صادق و از امام بعدی امام ابوالحسن علیهم السلام که مراد امام کاظم سلام الله علیه است. یه مثال دیگه بزنم تا خیالم راحت باشه که بحث جا افتاد، که اگر در امتحانات مثلا بحث یه موقعی یه مثالی رو آوردن گفتن که آیا این مثالی که الان میزنیم ممکنه مطرح بشه، و از ما بخوان بگن که آیا این در واقع توثیق توثیق عامه یا توثیق خاص، نباید وقتی که او میگه فلانی و اخوته زکریا و زیاد و حفص ثقاتون کلهم رهزن بشه. حالا نمونه بعدی، علی ابن شجرت ابن میمون ابن ابی عراکت نبال، راجب یه عزیزی داریم صحبت میکنیم که شغل ایشون تیر فروشی بوده، نبال بوده. مولا کنده، با قبیله کنده هم پیمان شده، پس معلوم شد یکی از معانی مولا هم همپیمانه. بعد میگه پدرش از امام باقر و امام صادق علیه السلام روایت داره، بعد شاید مثال اینجاست، میگه و برادرش حسن ابن شجره هم راویست. بعد میگه بله اخوه الحسن ابن شجره، بعد میگه اینا همشون ثقه هستند و جلیل القدر. خب اگر همین رو به ما بدن ما نباید گول بخوریم بگیم این که نمیشه توثیق خاص باشه، چون از یک نفر که نام نبرد، از چند نفر یاد کرد. پس دوباره برمیگردیم با توجه به این نمونه هایی رو که برای جا انداختن بحث مطرح کردیم به تعریفمون. گفتیم به چی میگیم توثیق خاص؟ به توثیقاتی که عالم رجالی در حق یک نفر یا چند نفر یک جا اونها رو توثیق میکنه، منتها بدون اینکه از ضابطه خاصی برخوردار باشه، ضابطه این نیست که شامل دیگران بشه، انگوش گذاشته روی یک نفر یا چهار نفر یا پنج نفر. خب حالا که اینجا رسیدیم توثیق عام رو هم فعلا معنا کنیم تا بحثای بعدی. میگن ازداد تعرف الاشیاء بالازداد، ما معنای توثیق خاص رو فهمیدیم، الان قادر هستیم خودمون توثیق عام رو تعریف کنیم. برامون گفتن که توثیقات عام به توثیقاتی گفته میشه که یک گروه از راویان رو به طور دست جمعی توثیق میکنن و ضابطه ای هم ارائه میکنن. مثلا یک کلیه کسانی که جناب محمد ابن ابی عمیر رضوان الله علیه از اونها نقل روایت میکنه فهو ثقتون، یا کل من وقع فی اسناد روایات کامل و زیارات فهو ثقتون، هر کس نام مبارکش در سلسله سند کتاب شریف کامل و زیارات ابن قولوی قمی آمده باشه این ثقه است. بنابراین اعطاء ضابطه کلی کرد و به ما این توان رو داد که ما نگاه بکنیم و هر کس نامش در اعداد راویان اسناد روایات کامل و زیاره هست بگیم این آدم آدم ثقه‌ای است. خب عرض کردیم بله وثاقت راویان گاهی از مواقع به صورت خاص انجام شده، گاهی از مواقع به صورت عام انجام شده. فعلا هنوز بحثمون تو توثیق خاص، تعریف توثیق عام رو که کردیم، میخواستیم چون تعریف توثیق خاص شده دور نشی. حالا بریم سراغ بحث بعدی، راه‌های اثبات توثیق خاص رو میخوایم دنبال کنیم. بزرگان میگن توثیق خاص گاهی از مواقع به یکی از امور ششگانه یا هفتگانه علی سبیل منع الخلو، یعنی به نحو مانع الخلو ثابت میشه. یعنی چی این الفاظ قلم به سلمه؟ برای چیه؟ برای اظهار لحیه است؟ نه، این اصطلاح علمی است، میخوایم بازش کنیم تا مسئلمون جا بندازیم. اگر کلاس حضوری برگزار میشد و ضبط نمیشد، من اینجا معمولا از طلبه ها میپرسم که قضیه مانع الخلو رو تعریف کنی. طبعا وقتی که او مشغول تعریف میشه میفهمم که منطق رو خونده یا نه، و اگر خونده خوب فهمیده یا نه. تا او داره اظهار نظر میکنه، طبعا استاد فرصت پیدا میکنه نفسی چاق بکنه و دوباره نفس بگیره برای ادامه بحث. حالا من به جای شما قضیه مانع الخلو رو تعریف میکنم. در منطق به قضیه شرطیه منفصله ای میگیم مانع الخلو، که جمع اطراف قضیه با هم ممکنه اما هیچ کدام از اینها نباشه امکان پذیر نیست. یعنی چی؟ یعنی ممکنه در همین بحثی که ما داریم یک عالم رجالی بیاد درباره یک راوی مثلا 5 تا 3 تا 4 تا راه ما داشته باشیم برای نشان دادن توثیق یه چنین عالمی، یه چنین راوی. ولی این که بگیم توثیق خاص داره ولی هیچ کدام از این موارد ششگانه یا هفتگانه نباشه، این امکان پذیر نیست. خب حالا دلم میخواد دل بدید که من دونه دونه راه های اثبات توثیق خاص رو محضر مبارکتون تقدیم بکنم. اولین اونها علم وجدانی است. حدیث پژوه گاهی از مواقع خودش با یکی از روات همسایه است، مصاحبت داره، رفت و آمد داره. طبیعی است که یه چنین راوی اگر در عصر حضور بخواد یه همچین کاری رو بکنه، علم وجدانی امکان پذیره. خودش میگه بابا من همسایم، تمام روحیات و برنامه های اینو خبر دارم، میدونم اهل دروغ نیست، خیلی محتاط، متدین، باورعه، مطالبی رو که میشنوه درست به خاطر میسپره، موقع نقلشم با احتیاط اونها رو نقل میکنه. این علم وجدانی است، اولین راه برای اثبات توثیق خاص. منتها همونطور که عرض کردم این محدودیتی داره، مربوط به زمانی است که انسان با اون راوی مثلا در عصر امام معصوم سلام الله علیه زندگی بکنه و خودش مثلا بدانه که رفتیم پیش امام معصوم صحبت شد و آقا تفقد کرد از جناب زراره، از برید ابن معاویه اجلی یا مؤمن الطاق یا دیگران یا دیگران، خودش حضور داره، روحیات او رو هم میدانه. بریم سراغ راه دیگه. طریق دوم تصریح معصوم علیه السلام هست. گاهی از مواقع، باز اینم مربوط به زمان حضوره، امام معصوم علیه السلام از یکی از راویان نام میبره یا از 5 تاشون نام میبره و اونها رو یک جا توثیق میکنه. یک کلامی میگه که انسان از این کلام استفاده میکنه که این آقا مورد اعتماد 100% امام معصوم علیه السلام هست. یه مثال براتون بزنم، این حدیث رو توجه بفرمایید، عن ابی الحسن علیه السلام. خب اینجا ابوالحسن به قرائنی که وجود داره امام هادی علیه السلام هست، احمد ابن اسحاق بله راوی حدیثه، میگه از امام هادی سوال کردم و قلت من عامل او من آخذ و قول من اقبل، و قال له الامری ثقتی. جناب عثمان ابن سعید این آقا مورد اعتماد منه. ببین چقدر زیبا بحث کرده، فما ادا الیک عنی فعنی یؤدی، هر چی رو از ناحیه من به شما ابلاغ بکنه برسانه بدانید که درست گفته، و ما قال لک عنی فعنی یقول، بنابراین فاسمع له و اطع فانه الثقه المأمون. ببینید چقدر زیبا میگه اطاعت بکنید، بشنوید، حرف او حرف من خواهد بود. خب گاهی از مواقع دوستان عزیزم همونطور که عرض کردم، نه یک نفر رو، یه دفعه چهار نفر پنج نفر از راویانی که همتراز هستند و خدمات شایسته‌ای داشتن، امام معصوم به عنوان قدردانی از اونها یاد میکنه و میگه احب الناس الی احیاءً و امواتن اربعه، برید ابن معاویت الاجلی و زراره و محمد ابن مسلم و الاحول. بعد میفرماید و هم احب الناس الی احیاءً و امواتن، اینا محبوب ترین چهره ها در نگاه من هستن، چه زنده باشن و چه از دنیا رفته باشن. حالا یه توضیح در اینجا هست، الان محضر مبارکتون توضیح میدم. خب دوستان عزیزم، برای این طریق دوم یعنی تصریح معصوم دو تا شرط ذکر کردم. یکی اینه که ناقل روایت باید یک کسی غیر از فرد مورد نظر ما باشه که در صدد اثبات توثیقش هستیم، چون اگر بنا باشه خود راوی بیاد بگه من رفته بودم محضر مبارک امام معصوم، هیچ کسم نبود، اتفاقا امام از اول مجلس تا آخرش از من تعریف و تمجید کرد، چقدر آدم خوبی هستی، اهل بهشتی، چنینه چنانه، وقتی که همچین مسئله‌ای رو میاد مطرح میکنه، ما به جای اینکه بپذیریم یه مقداری مثل که چیزمون میشه میگیم خودگویی و خودخندی، خود مرد هنرمندی. بله اینجا میگن شرط اول اینه که ناقل روایت باید یه کسی باشه غیر از فرد مورد نظر ما که در صدد اثبات توثیقش هستیم، چون اگر راوی از معصوم یه مطلبی رو در متن خودش بیان بکنه احتمال جعل حدیث هست، و اگرم نباشه شیطان انسان رو وسوسه میکنه، آدم هی تردید میکنه میگه آیا واقعا درسته، میشه یه قضیه رو تنها خودش راوی باشه اونم درباره خودش. این شرط اول. اما شرط دوم، شرط دوم اینه که اون روایت و کلام امام معصوم علیه السلام به طریق معتبر به ما رسیده باشه. خب تا میگیم طریق معتبر، به ذهن دوستان عزیزم میرسه که طریق معتبر در وصول روایت چه طریقی هست؟ ببینید دوستان گلم، گاهی از مواقع یه روایت به طور مستقیم از امام معصوم شنیده میشه، گاهی نه، حدیث متواتره، تعداد زیادی از معصوم یه مسئله ای رو میشنوند برای ما نقل میکنند، چون تعدادشون زیاد هست و آدم‌های مورد اعتماد هم در جمع اونها حضور دارن، انسان یه اطمینانی براش حاصل میشه. گاهی هم نه، ناقلین زیاد نیستن ولی خبر محفوف به قرائن نیست که برای ما علم به صدور میاره. حالا هر کدام از اینها باشه، اگر از شرایط حجیت خلاصه برخوردار بود، ما می توانیم بهش اکتفا کنیم. من یه مثال براتون بزنم و یه توضیح قول دادم بدیم. این بار میریم سراغ رجال کشی. ان حمدوی ابن نصیر ان یعقوب ابن یزید ان القاسم ابن عروه ان ابی العباس الفضل ابن عبد الملک قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول. خب سند این روایت سند صحیح است. چرا؟ چون تمام راویانی که در سند این واقع شدن امامی عادلند. اما دقت کنید، ببینید تعبیر امام علیه السلام تصریح به وثاقت نیست، ما داریم راههای اثبات توثیق رو دنبال میکنیم. عبارت رو دوباره میخوانم. فرمود احب الناس الیه، محبوب ترین مردم در نگاه من، احیاء و امواتن، چه در حال حیات و چه بعد از اون، اربعتون، چهار نفر هستند. یکیش جناب برید ابن معاویه اجدیست، بسیار مرد محترمی است، از اصحاب اجماع. زرارت ابن عیان از مفاخر شیعه است. محمد ابن مسلم از اجلائه و احول که مؤمن الطاقه. اینا آدم های بسیار محبوبی هستند. خب از نظر سند ما فهمیدیم، سند گفتید همه عدل و امامی هستند و مشکلی نداره. ولی وثاقت رو از کجا بفهمیم؟ امام که تصریح به وثاقت نداشت. میگیم به دلالت التزامی وثاقت رو به دست میاریم. به چه شکلی؟ میگیم امکان نداره افرادی که پست هستند، فرومایه هستند، دروغگو هستن، محبوب ترین انسان ها نزد امام معصوم علیه السلام باشن. خب پس از طریق دلالت التزامی فهمیدیم که اینها وثاقتشون هم قابل اثبات هست. یه مثال دیگه بزنم. حمدوی و ابراهیم هر دو نفر قالا حدثنا محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن زیاد ابن ابی الحلال. این راوی که زیاد ابن ابی الحلال هست، یه دفعه دیگه این حدیث رو براتون خواندم، میگه اختلاف اصحابنا فی احادیث جابر الجوفی. یه اختلافی بود توی منطقه ما بین اصحاب یعنی امامیه درباره احادیث یکی از روات بسیار برجسته و محترم به نام جابر جعفی رضوان الله علیه. فقلت لهم، من گفتم که انشالله من معذر مبارک امام صادق میرسم، مسئله رو مطرح میکنم، مشکل رو حل خواهم کرد. و این توفیق زیارت نصیب شد در سفر حج، محضر مبارک آقا رسیدم. فلما دخلت ابتدعنی، همین که وارد مجلس شدم، آقا بعد از تحیت، سلام و تحیت، ابتدا به ساکن فرمودن که رحم الله جابر الجوفی کان یصدق علینا، لعن الله المغیرت ابن سعید کان یکذب علینا. این به ما دروغ میبست، اون حرفاش درست بود. پس قبل از اینکه سوال کنم مسئله حل شد. حالا بررسی کنیم سند این روایت هم دوستان عزیزم صحیحه. خب در این روایت امام صادق جابر جوفی رو راستگو معرفی کرد، مغیره رو دروغگو به حساب آورد. در علم رجال وثاقتی که ما مورد نیازمون هست بیشتر از اثبات راستگو بودن راوی در نقل روایت نیست. همین که بتوانیم این موضوع رو احراز کنیم کار تمامه. بنابراین با استناد به این روایت صحیحه ما می توانیم جابر ابن یزید جوفی رو ثقه بدانیم و مغیرت ابن سعید رو ضعیف و کاذب، و از بعضی روایت ها هم استفاده میشه که جزء ملعونینه. خب تا الان نتیجه بگیریم که با روایت ضعیف و غیر قابل اعتماد و همینطور با روایتی که راویش خود راوی باشه نمیتوانیم وثاقت یا ضعف او رو اثبات کنیم. یرحمکم الله. خب سوال، آیا میتوانیم وثاقت راویان رو با یه روایت ضعیفی به اثبات برسانیم یا نه؟ یه بحثی هست، در ذیل این بحث محضر مبارکتون تقدیم میکنم. جمعی از علما عقیده دارن که از روایت ضعیف یا روایتی که خود فرد نقل کرده برای ما ظن حاصل میشه و در باب جرح و تعدیل یعنی تضعیف و توثیق راویان ظن حجته. علاوه بر این میگن ما اجماع داریم، بعضی ها ادعای اجماع کردن بر حجیت ظن رجالی. خب این رو بپذیریم یا تأمل کنیم. در نقد این نظریه بعضی ها اظهار نظر کردن، فرمودن اولا ملازمه بین این گونه روایات و حصول ظن برای شنونده نیست، چون ممکنه از روایت ضعیف برای منقول الی ظنی پیدا نشه. خب وقتی ظن پیدا نشد طبعا حجت هم نیست. ثانیاً بر فرضی که ظن براش حاصل بشه، به چه دلیلی میگید این ظن حجته؟ با توجه به اینکه در یکی از جلسات عرض کردم با ادله اربعه حرمت عمل به ظن ثابت شده، مگر در مواردی که شارع مقدس استثناء کرده باشه. بعضی از علما میگن باب علم در علم رجال بسته است. بحث انسداد خوندید یا نه؟ یکی از مباحث مهم در اصول فقه بحث انسداد باب علم هست. انسداد رو تقسیم میکردن به صغیر و کبیر. خب در موارد انسداد باب علم به زن از هر راهی که حاصل بشه میگن میشه عمل کرد. خدا رحمت کنه میرزای قمی در قوانین این بحث رو داره در صفحه 476. صاحب فصول هم در بحث حجیت خبر واحد اشاره کرده. بنابراین عمل به روایت ضعیف یا روایتی که خود فرد ناقلش باشه در صورتی که برای ما ظن به وجود بیاره میگن اشکالی نداره. این کلام رو بپذیریم یا جای بحث و گفتگو در مورد این سخن هست. در نقد این نظر هم بعضی ها اظهار نظر کردن و گفتن باب علم و علمی در رجال کی گفته منصده؟ منصد نیست. باز اگر بس ضبط نمی شد اینجا من سوال می کردم که علمی به چی میگن، که شما دوستان عزیزم مباحثی که خواندید یه تداعی بشه. علمی به اماراتی گفته می شد که دلیل قطعی بر حجیت اونها غیر از دلیل انسداد کبیر اقامه شده باشه. خلاصه در نقد این نظر میخوایم بگیم ما قبول نداریم باب علم و علمی در علم رجال منصد باشه. چرا؟ چون با وجود توثیقات متقدمین و متأخرین و همینطور جمع قرائن و شواهد ما میتوانیم اطمینان به وثاقت راوی پیدا بکنیم. اطمینان هم علم عرفیست که حجته. پس دیگه صحبت از انسداد و اینا رو به رخ ما نکشید. ثانیاً یکی از مقدمات دلیل انسداد بسته بودن باب علم در بیشتر احکام شرعی است. در این حال زن به حکم شرعی از هر راهی حاصل بشه میگن حجت، خواه باب علم در علم رجال منصد باشه یا مفتوع. با فرض این که باب علم و علمی رو در معظم احکام شرعی باز بدونیم، اصل استدلال رو دیگه قبول نداریم. از این بحث میخوایم خارج بشیم. طریق سوم، طریق سوم تصریح یکی از علمای علم رجال هست، از علمای متقدم. عزیزان دلم، میخوام یه جمله ای رو توی پرانتز بگم که یه بصیرتی پیدا بشه برای ادامه بحث. دانشمندان در علوم مختلف اصطلاحات خاص خودشونو دارن. برای ورود به هر علمی انسان باید زیرکانه اصطلاحاتی که ابدال دارن، اصطلاحاتی است مر ابدال رو به قول اون شاعر، اینها رو انسان آشنا بشه تا بر اساس اصطلاح اهل فن این بحث رو پی بگیره. شما دیدید یه عده کتاب ها رو ما در فرهنگ دینیمون داریم، مثلا اصطلاحات عرفانی، اصطلاحات مثلا کلامی، اصطلاحات فلان و فلان. اینا رو ببینید که اگر میخواید به نقد یک نظریهی بپردازید یا یه بحثی رو قشنگ توی مباحثه به دلتون بنشینه یا با ترامزه خودتون اینها رو بیان بفرمایید، با اصطلاحات آشنا بشید. حالا این اصطلاح متقدمین و متأخرین در علم رجال با علم فقه متفاوته. در علم رجال به دانشمندان رجالی که تا زمان جناب شیخ الطائفه که میدانید ایشون متوفای 460 هست، در قرن پنجم میزیسته، به اینها میگیم متقدمین. ولی اگر بعد از اون عالمانی باشن میگیم متأخرین. علامه هلی رو میگن رأس المتأخرین. جناب علامه هم متوفای 726. خب ببینید، اما در علم فقه و اصول تا زمان محقق هلی رو میگن عصر متقدمینه و بعدش، معذرت میخوام علامه هلی رو درست نگفتم، این اصطلاح مربوط به علم اصول و فقهه. خب جناب در دوباره میگم در علم اصول و فقه تا زمان محقق هلی، محقق هلی متوفای 672 صاحب شرایع، صاحب شرایع میشه محقق هلی، میگن عصر متقدمی. علامه هلی که متوفای 726 هست، در قرن هشتم زندگی میکنه، میگن رأس المتأخرین. اون تا در علم فقه من گفتم رجال که تصحیح کردم. خب این اصطلاح رو یاد گرفتیم، حالا با حضور ذهن بیشتری بحث رو میخوام دنبال کنم. اگر متقدمین از علمای رجال مثل کی؟ مثل جناب شیخ صدوق، مثل جناب نجاشی، مثل جناب کشی، مثل جناب شیخ طوسی اعلی الله مقامهم الشریف و بعضی های دیگه، یه فردی رو آمدن توصیفش کردن، این وثاقت ثابت میشه. حالا اگر بخوایم کارگاهی بحث بکنیم، طبعا باز دوباره ما کتاب رجال نجاشی رو باز میکنیم، یه مورد دو مورد رو میاریم و مثال میزنیم تا خیالمون آسوده بشه که بحث دقیقا جا افتاد. اینجا هم جناب نجاشی در صفحه 589 در کد معرفی 556 راجع به عبدالله ابن ابی عفور عبدی، خیلی بزرگواره، اول میگه کنیه این مرد ابو محمده، بعد میگه ثقتون ثقت، دو مرتبه با تأکید درباره ایشون میگه ثقه است، مورد اعتماده. اینجا یه پرانتزی باز بکنم بعد بحث رو ادامه میدم، معذرت میخوام که گاهی از مواقع این پرانتزها مفیده و حیفه به سمع مبارکتون نرسه. بحثی که مراد از این ثقتون ثقه که اینجا و جاهای دیگه گاهی از مواقع درباره بعضی از راویان به کار میره معناش چیه؟ بعضی ها میگن این تأکیده، میخواد بگه خیلی مورد اعتماده. بعضی ها میگن نه، از تأسیس و خیر و منت تأکید، بنابراین احتمال میدن اینجا ثقتون نقه باشه و تصحیف شده باشه. خب اگر ثقتون نقه گرفتیم معناش چی میشه؟ معناش این میشه که فلانی آدم مورد اعتمادیست و نقتون یعنی نقی الحدیثه، خیلی پاکیزه احادیث رو ضبط میکنه، به خاطر میسپره، موقعی هم که میخواد اینها رو بیان بکنه به گونه ای بیان میکنه که انسان خیال میکنه داره از لبان مبارک امام معصوم میشنوه، یعنی قرائن، امارات، حرکاتی که امام داشته اینها رو برای شنونده تکرار خواهد کرد. حالا چه ثقتون ثقه باشه چه نقتون نقه، توی بحث ما فعلا کاری مشکلی ایجاد نمیکنه، اما خواستم این رو بدانید. پرانتز رو بستیم، دوباره برمیگردیم که شما بحث رو گم نکنید. بحثمون تصریح یکی از رجالیون متقدم بود، گفتیم هر وقت عالم رجالی که خودش ثقه است، کارشناسه، مطلع بر احوال راویان هست، در کتابهای رجالی خودش بر وثاقت یک راوی تصریح کرد، اینجا ما باید بگیم چش. و جناب عبدالله ابن ابی عفور رو از رجال نجاشی به عنوان نمونه داشتیم، مثال می‌زدیم، گفتیم تعبیر جناب نجاشی ثقتون ثقه هست. بعد میگه جلیلون فی اصحابنا، آدم مورد احترامیست، جلیل القدر هست در بین شیعیان، کریمون. بعد میگه بر امام صادق علیه السلام کریم، مورد توجه امام هست، خوشا به حالشون. و ما تفی ایامه، در عصر امام هم از دنیا رفته. بعد میگه و کان قارئن، این آقا یه خصلت دیگه هم داشته، یه امتیاز دیگه هم داشته، قاری بوده و در مسجد کوفه قرائت قرآن میکرده. مثال دومی بزنیم و بحث رو پی بگیریم. حدثنی محمد ابن مسعود، مراد از محمد ابن مسعود همون عیاشیش، استاد بزرگوار جناب نجاشی. قال سألت علی ابن الحسین عن اسماعیل ابن مهران، جناب کشی میگه استادم محمد ابن مسعود عیاشی به من گفت از علی ابن حسن فضال، بنو فضال این آقا در رأسشونه، از این آقا از احوال اسماعیل ابن مهران پرسیدم. ایشون در جواب گفت بهش نسبت قلوف دادم. بعد جناب عیاشی خودش اظهار نظر میکنه، میگه یک زبون علی کان تقیان ثقتان خیرن فاضلن، مثلا آدم متقی بود، ثقه بود، خیر بود، فاضل بود، اینجوری که میگفتن نبود، مورد اتهام واقع شده. بنابراین گاهی از مواقع به قول علمای رجالی متقدم ما میتوانیم تمسک بکنیم و درباره یک راوی اظهار نظر داشته باشیم. خب بحثی که در اینجا مطرح هست اینه که آیا تزکیه یک عالم رجالی برای اثبات عدالت راویان کافیه یا کافی نیست؟ ما نیاز به شهادت دو تا عالم رجالی داریم. این بحث رو شروع میکنیم. در اینجا دو تا نظر وجود داره. بیشتر علمای ما معتقدن که با توثیق یک عالم رجالی در صورتی که شرایطش کامل باشه وثاقت راوی اثبات میشه، ولی بعضی ها آمدن سختگیرانه میگن نه، باید دو تا عالم رجالی اینجا شهادت بده تا خیال ما آسوده باشه. ممکنه به ذهن دوستانم خطور بکنه که این اختلاف نظر از کجا ناشی شده؟ این اختلاف نظر از همون بحثی بود که حجیت قول رجالی رو میگفتیم گاهی از باب شهادت که صاحب مدارک و صاحب معالم سید محمد عاملی و آشخصن صاحب معالم پسر شهید ثانی رضوان خدا بر این دو عزیز بزرگوار که خدماتی داشتن، از مکتب هله بودن و که سرخاله هم بودن، فامیل بودن، با هم هم درس میخوندن پیش مقدس اردبیلی و دیگران، هر کدومشون هم وارد مسجد میشد زودتر توی میرفت جلو برای نماز، دیگری به او اقتدا میکرد، خیلی باصفا بودند. و منتها توی اینجا میگن نه، باید از باب شهادت حجته، ولی لذا ما وقتی میخوایم بررسی بکنیم باید نظر دو تا رجالی رو درباره یک راوی به دست بیاریم. اگر هر دوی اینها تصریح به وثاقت کردن میگیم مورد وثوقه. اما این نظریه خیلی مورد استقبال واقع نشده چون سختگیرانه است و خلاصه یه مقداری در انزوا به سر میبره. سوال بعدی اینه که آیا قول ثقه واحد فقط در روایات و احکام شرعی پذیرفته میشه، در موضوعات پذیرفته نمیشه، یا نه فرقی بین احکام و موضوعات وجود نداره؟ خلاصه اینجا دوستان عزیزم باید یه مقداری مطالعه بکنن و دقت بکنن ببینیم باید چی کار کرد. بیشتر علمای شیعه و سنی رو گفتیم نظریه ای رو دادن که قول یک رجالی در تعدیل راوی قابل قبوله. یک کلامی از شهید ثانی براتون نقل بکنم. ایشون فرمودن قول مشهور بین شیعه و سنی اکتفای به تزکیه یک رجالی است، همانطوری که قول یک عادل رو در اصل روایت میپذیریم در فرع روایت یعنی در عدالت راوی هم پذیرفته میشه. اما بعضی هم هستن گفتیم که میگن نه دوتا. پس مشهور علما و متأخرین تعدیل و توصیف یک عالم رجالی رو کافی دانستن، دلائلی هم دارن. من به بعضی از ادله دلم میخواد یه اشاره بکنم. دلیل اولی که میارن مال صاحب معالم هست، همون شیخ حسن فرزند شهید ثانی. ایشون در این باره اظهار نظر کرده، میگه شرط پذیرفتن روایت راوی عدالته. اگر در اصل روایت به قول یک راوی عادل اکتفا میشه، باید به قول انسان عادل مثل نجاشی هم در تزکیه و تعدیل این آقا ما اکتفا بکنیم. میگه معقول نیست حکم شرط از مشروطش بیشتر باشه، کاسه از آشلاق‌تر که نمیشه. شما کلام خدا حکم الهی رو در یه روایت وقتی که خبر واحد عادل براتون آورد میپذیرید. اینجا هم اظهار نظر یک عالم متخصص رجالی متدین رو باید پذیرفت. متأخرین همین دلیل رو پذیرفتن، منتها تو قالب علمی به صورت قیاس مساوات در آوردن. میگن اگر یه راوی ثقه یا عادل به ما از یک حکم شرعی الهی خبر داد، قولش رو حجت میدونیم، به روایتش عمل میکنیم. از چه فرقی بین این خبر و خبر او از وثاقت افراد هست که قولش رو در خبر اول شما میپذیرید ولی در خبر دوم انقلت میاری؟ نه، اینجا قابل قبول. بعضی هم آمدن بحث رو در قالب دیگه عرضه کردن، قیاس اولویت درست کردن با این بیان که اگر خبر واحد در احکام شرعی که سعادت و شقاوت انسان بهشت و دوزخش بهش بستگی داره حجت باشه، به طریق اولا در موضوعاتی که چنین اهمیتی ندارن مثل خبر از وجود ملکه عدالت دار راوی حجت هست. این بعضی از ادله ای که عرض کردیم اینجا اقامه کردن. حالا این دلیل رو بپذیریم یا می توانیم یه تأملی داشته باشیم. در نقد این استدلال بعضی از آقایون فرمودن که ما که با قیاس میانه ای نداریم، در مذهب امامیه ما نمیتونیم یک حکمی رو با قیاس ثابت بکنیم، چون عمل به قیاس برای اثبات احکام شرعی به ادله قطعی حرامه. قیاس چیه؟ همون تمثیل منطقی رو میگیم قیاس، یعنی سرایت حکمی از یه موضوعی به موضوع دیگه به سبب تشابهی که بین اونها محسوسه. در این بحثم حکم جواز عمل به خبر واحد عادل به خبر واحدی که مربوط به حکایت از عدالت افراد هست شما میخواید سرایت بدی و این قیاسه، این قیاس اصولیست. امامیه به عدم حجیتش اتفاق نظر دارن. اما قیاس اولویت البته یه بحث دیگه است. در صورتی حجت هست که علتی که موجب آمدن حکم بر اصل شده به اولویت قطعیه در فرع هم وجود داشته باشه، ولی اگر اولویت ظنی بود نمیتونیم این نوع قیاس رو از قیاسی که استثناء شده و میشه بهش تکیه کرد خارج بدانیم. حالا بازم در اینجا هم میتونیم نقدی داشته باشیم ولی از حوصله بحث ممکنه خارج باشه، اینا رو میذاریم برای سطوح بالاتر. دلایل دیگه ای هم برای این آوردن، از جمله تمسک به آیه نبع کردن، به مفهوم آیه نبع برای حجیت قول عادل. میگن آیه شریفه که یادتون نرفته، آیه این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، در سوره حجرات هست آیه 6. من یادم هست که یک جلسه غفلت کردم آیه رو، لعلا تصیبو از حفظ خواندم که اصلاح میکنم. آیه شریفه اینجوریه، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خب این مفهوم میگن عامه، شامل هر دو نوع خبر، یعنی خبر عادل از احکام شرعی و خبر از موضوعات مثل خبر از عدالت راوی میشه. پس مفهوم آیه این بود که اگر عادلی خبر آورد لازم نیست برای فهمیدن صحت و سقمش تبیین کنید، جستجو کنید، خودتون رو به زحمت بیاندازید. بنابراین اگر تزکیه کننده هم یه آدم عادلی بود به شرح ایزن به حکم مفهوم آیه باید خبرش رو از عدالت راوی بدون نیاز به تحقیق و تفحص بذاریم روی چشم و بپذیریم. حالا بعضی از آقایون در رد به این دلیل مطالبی دارن، من میترسم وارد بشیم خسته کننده باشه برای دوستان عزیزم. اگر علاقه داشتید خودتون به منتقل جمان جلد اول صفحه 20 نگاه کنید. دلیل سوم هم آوردن که من فکر میکنم که نیازی دیگه نیست، مسئله برای دوستان عزیزم معلوم شد. حالا ما قول قابل قبول رو در حجیت قول یک رجالی مطرح کردیم و عرض کردیم ادله‌ای که خبر واحد رو حجت میدونه اطلاق داره، شامل احکام و موضوعات میشه. فقط در یه موردی که ما دلیل خاصی بر عدم اکتفاء به خبر واحد در دست داشته باشیم از این اطلاق دست برمی‌داریم و اون مشخصه در باب مرافعات شارع مقدس به دلیل اهمیت دماء اعراض نفوس به خبر واحد تو مسائل مهمه اکتفا نکرده. بعضی از جاها فرموده دو تا خبر عادل، بعضی جاها میگه نه چهار تا عادل باید بیان با شرایط خاصی و شهادت بدن تا شهادتشون پذیرفته بشه. به بیان دیگه مهمترین دلیل بر حجیت قول ثقه دوستان عزیزم سیره عقلاست. یعنی چی؟ یعنی عقلای عالم در موضوعات و احکام شرعی متشرعه به خبر واحدی که اطمینان بخش هست اعتماد میکنن و عدالت هم یکی از موضوعاتی است که در اسلام احکامی برش مترتب شده، کتابهایی نوشتن. جناب شیخ اعظم شیخ انصاری رساله عدالت خوبی داره. خب انشالله بس تا اینجا براتون مفید بوده باشه. علاوه بر اینها روایات معتبری از معصومین وارد شده بر حجیت قول ثقه در خصوص موضوعات. در حقیقت این گونه احادیث که شاید نمونه ای رو براتون بخوانم اینا امضای سیره عقلاست. بله یه روایت رو میرسیم تا پایان بحث. محمد ابن الحسن، محمد ابن حسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی است از برادرش. این دوتا برادر خیلی خدمت کردن به نام حسن. عن زرعه عن سماعه قال سألته الى آخر سألته عن رجل تزوج جاریتا او تمتع بها فحدثه رجل ثقه او غیر ثقه فقال ان هذه امراتي وليست لي بينه فقال ان كان ثقه فلا يغربها. داستانو فهمیدید؟ این روایت سماعت ابن مهران میگه از امام معصوم درباره مردی سوال میکنن که بعد از ازدواج با زنی یه شخصی بهش میگه این خانمی که تو گرفتی همسر من بوده، من البته شاهدی بر ازدواج با او ندارم، حالا چیکار کنیم؟ امام فرمود وظیفه تو اینه که نزدیک نشی. بله فقال این کان ثقتن، اگر او رو ثقه میدانی فلا یقرب ها، نزدیک نشو. ولی اگر غیر ثقه است، آدم لاوالیه، اینجا نه دست بر ندار. از این روایت استفاده شد که قول ثقه واحد در مورد موضوعات که یکیش هم زوجیت هست حجت و باید پذیرفته بشه و بهش ترتیب اثر داده بشه. از این قبیل روایات روایات دیگه ای رو هم در نظر گرفته بودم براتون بخوانم، ولی احساس میکنم که وقت تمامه، شاید ضبط نشه. اگر ضرورتی داشت در جلسه آینده و الا میریم سراغ طریق چهارم که توثیقات متأخرین هست. دوباره اون اصطلاح رو مرور میکنیم و به این بحث ادامه میدیم. به همین مقدار بسنده میکنیم. انشالله مفید باشه. والحمدلله رب العالمین.